جناب پارسا بناد، اگر مایل باشید و فرصت داشته باشید بپردازیم به کودتای ننگین انگلیسی آمریکایی 28 مرداد.
راجع به 28 مرداد بعد از این 53 سال که گذشت ازش، واقعا تحلیل های مختلفی در داخل ایران، در خارج از ایران، توسط مورخین ایرانی، توسط مورخین غیر ایرانی، مخصوصا در آمریکا و انگلستان و فرانسه، به صورت وسیع راجع به 28 مرداد نوشتن. من تمام این نظرگاهی رو که مطرح شده در واقع به سه کتگوری، به سه بخش تقسیم کردم که اینها بالاخره نظرشون چه بوده، چرا در ایران این کودتا به مورد اجرا گذاشته شد. سه تا نظر وجود داره. یک نظر معتقده که 28 مرداد اتفاق افتاد به خاطر اینکه اگر 28 کودتای 28 مرداد اتفاق نمی افتاد، ایران به دامن کشورهای کمونیستی و به محور اتحاد جماهیر شوروی می پیوست. به خاطر این دولت آمریکا که اون زمان می رفت که سرکردگی کشورهای سرمایه‌داری مرکز یا امپریالیستی رو به اصطلاح به عهده بگیره، که به عهده گرفت بالاخره، این حرکت رو کرد و ایران رو از افتادن به دامن کمونیسم نجات داد. این بله. یک نظری که این مورخین مطرح میکنن.
بله.
و دقیقا هم به خاطر این هنوز هم از کودتای 28 مرداد به عنوان قیام ملی صحبت میکنن.
بله.
خیلی روشن اکثر قریب به 100% سلطنت طلبان در جوامع ایرانی این نظرگاه رو دارن.
بله بله. پهلوی.
نظرگاه دوم نظرگاهی است که معتقده که نه، اون زمان اصلا مبارزه در درون ایران و در خاورمیانه و در سطح جهان، در واقع آمریکا تحت نام جنگ سرد توجه و معطوف کرده بود که بله تضاد بزرگ بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی. اینو همه احزاب سیاسی اون دوران، من جمله خود حزب توده هم، این تئوری رو میپذیرفتن، میگفتن که بله همه چیز بین آمریکا و اتحاد جماهیر شورویه و این تعیین کننده است در داخل ایران، در صورتی که امروز شواهد معتبر نشون میده که در داخل ایران اون زمان مبارزه بین هم آمریکا بود
بلد.
که میخواست سرگردگی کشورهای سرمایه‌داری مرکز، یعنی کشورهای سرمایه‌داری توسعه یافته غرب رو به عهده بگیره، و دولت انگلستان که تا اون زمان تا اندازه زیادی این سرکردگی رو داشت و اگر هم این سرکردگی رو بعد از جنگ جهانی اول از دست داده بود، هنوز درش سهیم بود.
بله.
در ایران این دو کشور امپریالیستی، این دو نیروی امپریالیستی بر سر تصاحب نفت به رقابت خونین برخواسته بودن. البته همش رقابت خونین نبود، مثلا در داخل مجلس های 14، 15 اینها طرفدارانشون همیشه در اکثریت بودن، طرفداران نمایندگان طرفداران انگلیس که اون زمان میگفتن آنگلوفیل و نمایندگان طرفداران آمریکا، که رفته رفته طرفداران آنگلوفیل ها ضعیف شدن، طرفداران آمریکا زیادتر شدن. سیاسیون طباطبایی بخت باخت، قوام السلطنه بیشتر 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 قوی تر شد و این منجر شد به در واقع سرنگونی دولت ملی مصدق و تضعیف بریتانیای کبیر انگلستان و آغاز قدرقدرتی آمریکا در امور داخلی ایران. این هم یه نظرگاهیه که خیلی خیلی به اصطلاح ارزش داره این نظرگاه به نظر من. نظرگاه سوم که من بیشتر به اون نظرگاه سوم تعلق دارم و در کتاب جلد اول کتابم هم اینو
بله
ذکر کرده هم، اینی که اون زمان آمریکا اصلا مسئلهش مبارزه علیه کمونیسم نبود. اون زمان آمریکا هدف نهاییش، هدف اساسیش در سیاست خارجی تسلط بر کشورهای جهان سوم بود.
بله.
سرکوب نهضت‌های رهایی بخش و تسلط بر کشورهای جهان سوم که منابع بزرگ زیرزمینی و معدنی و انسانی رو دارا بودند و هنوز هم دارا هستند. هدف آمریکا اون بود. منتها آمریکا از لولو خورخوراهایی مثل مترسک مثلا ضد کمونیسم، همین کاری که امروز هم میکنه، مبارزه علیه تروریسم، میاد یه گوگ مردم جهان رو نابود میکنه، سرکوب میکنه تحت نام مبارزه علیه تروریسم. اون زمان هم آمریکا میومد در یک کشوری میخواست تسلط هژمونی پیدا بکنه، حقوق اون مردم رو از بین میبرد تحت نام مبارزه علیه کمونیسم. پس هدف آمریکا اون زمان در ایران سرکوب جنبش ملی ایران بود تحت رهبری دکتر مصدق، و این خیلی خیلی امروز معنیدار میشه به خاطر اینکه اینها آمریکا حراس داشت که اگر دکتر مصدق در ایران دولتش پیروز بشه، نفت رو ملی بکنه و این نفت رو در خدمت رفاه و آسایش مردم خودش قرار بده و به دولت آمریکا امتیاز نده و پولی رو که از نفت به دست میاره هر چقدر هم کمه یا زیاده به هیچ وجه در اون بخشای خرج نمی کنه که آمریکا علاقمنده، بلکه خرج می کنه در خدمت منافع ملی ایران، تعدیل طبقاتی، عدالت اجتماعی، این میتونه یک مدلی بشه برای تمام کشورها. تمام کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای خاورمیانه که به خاطر داشتن منابع بزرگ سوخت و انرژی داشتن هر روز قدم به قدم می اومدن جلو و صاحب این منابع بودن و این منابع چون تقاضاها در بازارها برای این منابع هر روز می رفت بالا که هنوز هم حالا میره بالا، یعنی تقاضا برای سوخت و انرژی نفت و گاز طبیعی، اومدن در آمریکا دولت ملی دکتر مصدق رو سرنگون کردن که این دولت به مدلی تبدیل نشه که کشورهای مثل مصر و اندونزی و تمام این کشورها که داشتن یا استقلال پیدا کرده بودن یا برای استقلال مبارزه می کردن، مثل در کشور غنا در آفریقای غربی تحت رهبری پاتریس لومونبا، اینها مدل نشن. بنظر اومدن دولت دکتر محمد مصدق رو به بهانه این که اگر ما این دولت رو نابود نکنیم این دولت میفته دست مثلا کمونیستا یا از طریق حزب توده در اختیار اتحاد جماهیر شوروی قرار می گیره، به این بهانه اومدن و در داخل جبهه ملی ایران که اون زمان در واقع سازمانی بود که در دولت بود، دولت اقلا در اختیارش، البته نه کل حاکمیت و دولت و کابینه در دستش بود، این جبهه ملی رو به انشقاق کشیدن، انشقاق رو انداختن، از آیت الله کاشانی، از حسین مکی، از مظفر بقائی حمایت کردن، به اونها دقیقاً واقعا نشان دادن، آموزش دادن که چگونه در مجلس 16 و بعدا در مجلس 17 ایران علیه مصدق به مخالفت برخیزن، تشنج ایجاد بکنن در جامعه و بدین وسیله کودتای نظامی 28 مرداد رو در ایران پیاده بکنن. این نظرگاه سوم به نظر من بیشتر امروز دقیق‌تر به نظر میرسه که دولت آمریکا هدفش نه مبارزه علیه کمونیسم نبود.
بله.
چون دولت آمریکا اون زمان از طریق CIA میدونستن که جوزف استالین 6 ماه قبل از اینکه 28 مرداد بشه در اتحاد جماهیر شوروی به طور مرموزی مرد.
بله.
و بعد از مرگ استالین جانشینان استالین از خروشچف و مالینکوف و وروشیلوف و دیگران که 6-7 نفر آدمای بسیار بسیار بزرگی بودند، دور استالین بودند، اینها به مبارزه وسیعی در درون خودشون مشغول بودند که کی بخش کدوم فراکسیونی، فراکسیون مالینکوف یا فراکسیون خروشچف یا فراکسیون در واقع مالاتوف اوضاع را در دست میگیرن. امریکا میدونست اینو که اینا اصلا به هیچ وجه نمیخوان با امریکا در مرزهای ایران درگیری داشته باشن، چون در داخل خودشون کاملا مشغول مبارزه بودن برای قدرت، برای تسخیر قدرت. درنچه امریکا اینو میدونست، ولی امریکا اومد در جهان این تبلیغات رو راه انداخت که اگر ما حرکتی نکنیم، کمک نکنیم و در ایران دولت مصدق سرنگون نشه، این کشور ایران به دامان کمونیسم میره، کمونیست میاد و کشور ایرانو به حوزه نفوذ خودشون متصل میکنن. این بود که اومدن در ایران کودتا رو راه انداختن، دولت ملی رو سرنگون کردن، ولی به نظر من هدف اونها این بود که رول مدل نشه، این به عنوان یه مدل دولت ملی مصدق به عنوان مدل قرار نگیره برای نهضت‌های رهایی بخش کشورهای جهان سوم در آینده. علت این که من این امر رو بیشتر این نظرگاه و این بینش رو بیشتر میپذیرم، نه به خاطر اینکه قبلا هم به این بینش اعتقاد داشتم، ولی به خاطر اینکه بعد از 50 سال امروز به تاریخ نگاه میکنیم، میبینیم که با اینکه دولت مصدق سرنگون شد
بله
و به پیروزی نرسید و سرنگون شد، ولی با این همه با حتی با سرنگونی خودش به عنوان مدل مورد استفاده نهضت‌های رهایی بخش در کلیه کشورهای جهان سوم، من جمله در کشورهای آسیا و حتی آفریقا هم قرار گرفت.
بله.
ما میدونیم که ناصریستا این مدل رو استفاده کردن، میخواستن سوئز رو ملی بکنن، کانال سوئز رو و درآمدهای کانال سوئز رو در خدمت رفاه آسایش رنجبران و برزگران مصر اون زمان قرار دادن که 85% جمعیت مصر رو تشکیل میدادن و کشورهای دیگری که از این مدل استفاده کردن. و ما میدونیم که در سال 1955
بله.
یعنی 2.5 سال بعد از سرنگونی دولت ملی مصدق در شهر باندونگ در اندونزی،
سوکارنو
از یک سو، نهرو زوئلار از چین، ناصر از مصر و نمایندگان کشورهای آفریقایی که هنوز مستقل نشده بودند، کوامی نکرومه از غنا، سکوتوره از گینی، دبان اون کشورها که هنوز مستقل نشده بودند، در این کنفرانس شرکت کردند. این کنفرانس در اونجا به اسم کنفرانس نیروهای غیر متحد معروف شد. غیر متحد یعنی نه ما با آمریکا هستیم، نه با اتحاد جماهیر شوروی هستیم، ما یک نیروی بسیج سومی هستیم در کشورهای جهان سوم، غیر متحدیم. هر کجا منافع ملی کشورهای جهان سوم رو بکنه، در این مناقشاتی که بین آمریکا و انگلستان، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته، ما شرکت میکنیم و رأی میدیم، ولی به هیچ وجه مداخله در این رقابتی که بین این دو قدرت بزرگ جهانی میره ما طرفگیری نمیکنیم و منافع ملی کشورهای خودمون رو همیشه رعایت میکنیم. اینی که دولت مصدق درسته که سرنگون شد، ولی با این همه مدل شد باز هم، یعنی بخش بزرگی از کشورهای اون زمان از مدل ایران در زمان ملی شدن صنعت نفت استفاده کردن، استفاده درست حسابی و مناسب به حق، و در کشورهای خودشون ملیگرایی و ملی شدن صنایع خودشون رو به پیش بردن. این فقط در کشور مصر اتفاق نیفتاد. ما میدونیم که در سال 1950، یعنی دو سال و نیم قبل از سرنگونی دولت دکتر مصدق، سوکارنو، احمد سوکارنو در کشور اندونزی، موفق شد که از دولت هلند پای میز مذاکره استقلال در واقع اندونزی رو اخذ بکنه. و بعد از اون میبینی که بعد از نشست باندونگ سوکارنو به ملی کردن صنایع من جمله صنعت نفت در اندونزی دست میزنه که ما میدونیم که اندونزی یکی از کشورهای بسیار بسیار ثروتمند داخل اوپک، چون کشوری است که 80% نفت خودش رو مثل کشور ایران چون زیاد نفتش صادر میکنه. و در این در دولت سوکارنو هم این اتفاق افتاد و میدونیم که در غنا کوانوکرومه این کارو کرد، در آفریقای غربی پاتریس لومومبا در کنگو این کارو کرد، در آفریقای مرکزی. و میدونیم که این سه کشور هر دو به سرنوشت دولت ملی مصدق دچار شدن
بله.
و سرنگون شدن. در واقع حتی پاتریس لومومبا بیشتر از یک سال در کشور کنگو که به طور دموکراتیک مثل مصدق انتخاب شده بود نتونست دوام بیاره و ایشون رو حتی ترور کردن. یعنی بعد از این که از دولت سرنگونش کردن، CIA برنامه چید که ایشون رو ترور بکنن و ترور کردن. و سالها سال حتی روشنفکران جهان که طرفدار پاتریس لومومبا بودن معتقد بودن که پاتریس لومومبا را بلژیکی ها کشتن، چون کشور کانگو مستعمره بلژیک بود، از بلژیک استقلال را گرفته بود. ولی بعدها متوجه شدیم که بله CIA کودتا را کرد در کانگو 1960
بله.
و بعد از 4 ماه ایشونو به طور مرموزی بردن در جنگل های کنگو و اعدام واقعا نکردن، ترورش کردن، کشتنش بدون اینکه حتی جنازه‌ش رو به خانوادش برگردونن. و تا اونجا که ما اطلاع داریم جنازه‌ش رو اونهایی که به اصطلاح کنگو خودشون کنگویی بودن، طرفداران موسا جنبه و برای CIA کار میکردن، جنازه لومومبا را قطع قطع کردن
بلده.
که به اصطلاح ترادیسیون بزرگی در کشور کنگو هست که به اصطلاح در واقع این قبر این به اصطلاح معبدی نشه برای این راویون که بیان دور این قبر به اصطلاح در واقع به وحدت برسن، به مبارزه ادامه بدن. حتی بدنش رو قطع قطع کردن اون طرفداران موسا چومبه که برای CIA کار میکردن. و یکی از اونها هم موبوتو بود که بعدن 20 و چند سال در کشور کانگو حکومت کرد و کشور اسم حتی کشور رو عوض کرد و در کشور کانگو تا این 5-6 سال گذشته حکومت کرد. دولت سوکارنو هم همینجوری بعد از اینکه نفت ملی شد آمریکا کودتا کرد در سال 1965 و نزدیک به 1.5 میلیون آدم رو در این انقلاب کشتن. حزب کمونیست اندونزی که بزرگترین حزب کمونیست کشورهای جهان سوم بعد از حزب کمونیست چین بود که البته در قدرت نبود ولی یکی از متحدین دولت سوکارنو بود، 1.5 میلیون کشته دادن در این جنگ.
بله بله توی خون
در کل مردم اندونزی 1.5 میلیون کشته دادن ولی 100,000 نفر از کشته شدگان متعلق به حزب کمونیست اندونزی بودن.
بله بله.
یعنی میخوام بگم که این مدل باز هم اجرا کرد و سالها سال بعد وقتی که تیتو و ناصر و نهرو در بلگراد رسما نان الائنمنت موومنت و جنبش غیر متحده رو به وجود آوردن، اشاراتی به نقش ایران در تکامل این جنبش در کتاب ها کاملا به طور بسیار بسیار شفاف مطرح شده. مدل مصدق با این که خود دولتش سرنگون شد یه مدلی بود، یه راهنمایی بود، یه چارچوبی بود برای حرکت عظیم جنبش های رهایی بخش که 20 و چند سال در جهان در مقابل حرکت سرمایه ایستادگی کرد. البته با شکست روبرو شد، فروریزی شد. آخرین فردی که از این جنبش به اصطلاح دیگه از بین رفت 2 سال قبل یاسر عرفات بود که آخرین رهبر جنبش رهایی بخش ملی اون دوران بود که با مرگش در واقع جنبش فلسطین هم اسلام وارد یک مرحله جدیدی از تاریخ تکاملش شد.
بله و جناب
آخه بله اینا این دو تا مطلب رو میخواستم بگم که این سه نظرگاه وجود داره. یه مطلبی هم علاقه داشتم که بگم شنوندگان به اسلام متوجه بشن که در حال حاضر در داخل روشنفکران ایرانی، در داخل اونایی که به تحلیل علاقه دارن، تحلیل میدن، صاحب نظر هستن، دو نظر هم به وجود اومده که اینو این دو نظرگاه رو من میخواستم خیلی به صورت خلاصه مطرح بکنم اگر وقت داریم، وگر نداریم هفته آینده مطرح.
نه حتما، فقط یک موضوع رو خواستم خدمتتون اشاره کنم که خود دکتر مصدق هم معتقد به همین نظرگاه سوم بود و در کتاب خاطرات و تعلماتشون به همین موضوع اشاره میکنن.
بله
و بله این و همینطور هم که فرمودید این جنگ خیر و شر من فکر میکنم تمام نشده که هنوز ادامه داره و نمونش هم همین بحث اول آغاز این گفتگوی ما بود در لبنان میشه دیدش که اون مدل تمام نشده و به واقع هم بسیار نیکو اشاره کردیم که این کودتای ننگین در واقع یه مدلی شد، نمونه‌ای شد برای کودتاها و سرکوب‌های نهضت‌های رهایی بخش در جهان.
در جهان درست. بله دو تا نظرم وجود داره که من اینا را به صورت بسیار تاپیکال عنوانی مطرح می‌کنم که هفته آینده اگر وقت داشتیم
حتما
روی اینا صحبت بکنیم. یکی این که یه عده از مورخین ایرانی و مثل افرادی که راجع به 28 مرداد تحلیل میدن اخیراً یک حرکت تجدید نظر طلبانی کردن در مورد نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد و این ریویژنیست ها به اصطلاح که تجدید طلب شدن، یعنی تجدید طلبانه به تاریخ نگاه میکنن، اینا معتقدن که 28 مرداد واقعا کودتای انگلیسی بوده که آمریکا را وادار کردن به این کودتا
بله.
دست بزنه، یعنی در واقع عملا کودتا انگلیسی بوده. چون من با این نظرگاه کاملا مخالفم و معتقدم یک نظرگاه بقایت تجدید طلبانه است که پایگاه علمی تاریخی نداره. میتونم هفته آینده به این با مدارکی که دارم اشاره بکنم که چرا آمریکا تعیین کننده بوده، انگلستان در واقع کودتای 28 مرداد باعث شد که موقعیت و مقام امپراتوری انگلستان در خاورمیانه ضعیف بشه.
آمده.
بعدن هم که کانال سوئز ملی شد ضعیفتر شد و بالاخره آمریکا جای بریتانیای کبیر رو در خاورمیانه گرفت.
بله.
در حال راجع به این مدارک زیادی دارن که هفته آینده مطرح میکنیم. یه نظرگاهی هم میگه که در ایران امکان این که ما دموکراسی در ایران بیاریم بدون داشتن رابطه با آمریکا این امکان پذیر نیست.
بله.
یعنی دموکراسی در ایران بدون داشتن رابطه با آمریکا یعنی بسیار نپذیره. امکان نداره ما دموکراسی داشته باشیم بدون رابطه با آمریکا. پس برای اینکه بخواهیم با در ایران دموکراسی داشته باشیم باید با آمریکا که یک قدر کشور بزرگیه، یک ابرقدرتیه و در جهانی شدن سرمایه نقش بزرگی داره، باید حتما رابطه داشته باشیم. این هم ضرورتاً از نظر تاریخی و واقعیتایی که در تاریخ اتفاق افتاده و امروز در تاریخ اتفاق میفته در همخوانی نداره، در تضاد میفته که علاوه دارم راجع به این هم هفته آینده چون راجع به 28 مرداد صحبت بکنم.
حتما. و جاپارسا بنا باید بپرسیم چگونه رابطه ای منظور است. اگر قرار این است که آدم ها با هم صحبت کنن و هم فوش ندن، فحاشی نکنن، آشبازی در نیارن و لومپنبازی نباشه، خب یه بحث جداست. ولی اگر قرار است که رابطه یک سلطه‌گر و یک مرعوب باشه خب دیگر بحثی است.
درسته. بله حتی به غیر از یعنی اون نیچر اون خصلت و ماهیت خود رابطه که مسلماً باید روابط برابر باشه در تاریخ، روابط دیپلماتیک بین کشورها باید انسان ها آرزوش اینه که این روابط همیشه برابر باشه. اصلا جدا از اون، این روشنفکران میگن که نه، اصلا امکان این که در ایران دموکراسی بیاده بشه بدون رابطه با آمریکا امکان نداره. من در صحبت هم مدارک زیادی خواهم آورد که دولت های زیادی من جمله دولت دکتر مصدق رابطه بسیار بسیار خوبی حسنه‌ای درست و مناسبی به آمریکا داشتن.
بله.
ولی همیشون آمریکا سرنگون کرد.
بله.
درسته که همه اینا رابطه خوبی به آمریکا داشتن.
آمده.
رابطه ستیزانه با آمریکا نداشتن.
بله.
روابط بسیار حسنه داشتن. من جمله دولت دکتر مصدق در اوایل دهه 1990.
بله.
دولت سوکارنا هم همینجور، دولت نکومه هم همینجور، تمام این دولت ها روابط بسیار حسنی با آمریکا داشتن. اصلا هیچ کدومشون با آمریکا عدم رابطه دیپلماتیک نداشتن.
بله.
نه تنها رابطه خوبی داشتن، بلکه رابطهشون چیز بود با احترام اینا بوده. دکتر محمد مصدق در 27 ماهی که حکومت کرد و قبلا هم همیشه نماینده مجلس بود، هیچ وقت به دولت آمریکا در صحبتاش، در اعمالش، در حرکاتش کوچکترین بی‌حرمتی نکرد.
بله.
ولی چون استادگی کرد روی مسائلی که ایمان داشت سرنگونش کرد.
بله. بله. بله.
و این در مورد کشورهای دیگه هم صدق میکنه. من مثالهای زیادی خواهم آورد که دولت آینده هیچ وقت با آمریکا ضدیت نکرد.
بله.
دولت سوکارنو با آمریکا ضدیتی نکرد، با آمریکا رابطه دیپلماتیک داشت. اگر رابطه بگیم که اگر ما نمیتونیم دموکراسی داشته باشیم، و چرا این کشورهایی که خیلی خیلی دموکراتیک بودن با آمریکا رابطه داشتن، ولی کشورهای دموکراتیک بودن مثل دولت ملی مصدق که جامعه ما خیلی تجربه دموکراسی از به دست آورد.
بله.
و تمرین دموکراسی کرد و به یکی از دموکراتیک ترین کشورها تبدیل شد، ولی آمریکا سرنگونش کرد.
بله.
درست برعکس. این چیزیست که میشه بیشتر و بیشتر با مثالهای خوبی در تاریخ
باملن.
تا این اواخر ازش اسم برد. اصلا دولت تاهیتی رو، هایتی رو در واقع آرستید و آمریکایی ها سرنگون کردن دو سال قبل. دولت آرستید رابطه بسیار خوبی با آمریکا داشت. در زمان دولت کلینتون با نیروهای ارتش آمریکا آرستید برگشت به هایتی.
بله.
ولی چون ایشون به سیاست های مستقل خودش وفادار موند و سیاست های مستقلی رو میخواست پیاده بکنه در هایتی، آمریکایی‌ها علیش کودتا کردن، نه در تاریخ بلکه دو سال قبل.
بله، کاملا درسته. و جناب پادشاه بناب، این دوستان و رفقا به واقع میشه گفت که به یک ورشکستگی اندیشه‌ای و یک ذلت تفکری رسیدن. اینطوری به نظر میاد. بیشتر منظورشون روابط سلطه‌گر و زیر سلطه است. و بهترین دلیلش و بهترین نمونش میتونیم به اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های این از این آقایون و دوستان و رفقا نگاه کنیم که در مقابل تجاوز و ظلم و ستم و در نهایت به یک حق مسلم انسانی چجوری نگاه میکنن، چقدر حقارتبار و چقدر مرعوب شده. و حتما هفته آینده من یکی از این بیانیه ها را فرصت شد میخونیم که این آقایون دادن در سطح نیروهای. شما لطف میکنید به این آقایون میگید روشن فکر. من فکر میکنم که اگر یک ذره حتی یک شمع هم در ذهن این از آقایون بود، این چنین فکر نمیکردن که با سوادها و مدرسه رفته‌ها و فعالین سیاسی. جناب پارسا بناب، در پایان که بیش از این هم میخوام خستتون کنم، چون از این وحشت است که در همین روزا در این حاکمیت مصلحت و توجیه و فریب و نیرنگ و در صدا و سیماشون و یا وسایل خبری و دروغسازشون که مثل مشروطیت رو منتسب به شیخ فضل الله می کنن، باز حتما و حتما به سراغ آقای آیت الله کاشانی خواهند رفت که بیسا انقلاب
که چه نقشی داشتن در بیستر شمورده.
بله. من با اجازه
آمریکا گرفتن.
دقیقا که ایشون واقعا از کسانی بودند که این در مقابل امریکا ایستادند و از نیروهای استقلال طلب بودند. من به دو سه تا نکته از صحبت‌های ایشون اشاره میکنم که حتما در هفته آینده در دنباله این گفتگو بیشتر در مورد این آقای کاشانی هم صحبت خواهیم کرد، که ایشون در درست 15 تیر، چند روز هنوز یک ماه خورده مونده به کودتای 28 مرداد، بیانیه ای میدن و میفرمایند که ولی من به شما مردم به خلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده است میگویم مشروطه ایران هرگز نخواهد مرد و هر خودسر و مطلق العنانی که پای خود را در راه بدکاری و خیال ایجاد دیکتاتوری و امهای اصول قانون اساسی بگذارد محکوم به شکست و بر طبق قوانین مملکتی مقدم بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبه دار خواهد شد. یعنی اینا دیگه آغاز کودتاست. در جای روز ششم مرداد آقای آیت الله کاشانی اعلام میکنند که 28 ماه است دکتر مصدق با هو و جنجال و عوام فریبی مردم را مشغول کرده و برای اینکه به حساب او نرسیند هر روز بهانه میگیرد، در حالی که وعده داده بود ظرف یک هفته کار نفت را تمام کند، بیش از 2 سال است که هنوز اندر خم یک کوچه است. دقیقا نشون میده که اشاره و تأکید ایشون روی همون پذیرش قراردادهای تحمیلی پیشنهادی است که به ایران شده بود. در اینجا دقیقا نشون میده که در کجا قرار دارن و به قول دوست عزیز فرهیختن اون آقای دکتر سیروس دینا که دوباره و مجدداً امپریالیزه شدن نفت بشه. و در آخر هم اشاره میکنم به نقل از مصاحبه ایشان با روزنامه المهدی در جلد اول کتاب تاریخ 100 ساله احزاب و سازمانهای سیاسی ایران، که خوشبختانه با خبرم شدیم از طرف شما که جلد دوم هم از زیر چاپ بیرون اومده، که این کتاب هم از آثار خود شماست، که ادامه میده که چند روز پس بعد از کودتا مخبر روزنامه المهدی از کاشانی پرسید آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه ای به شاه نوشته و از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید. شاه هم موقتا از فکر مسافرت منصرف شد. یک هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. کاشانی در ادامه مصاحبه خود با مخبر روزنامه المهدی ابراز داشت مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است. فتوای مرگ مصدق را ایشون داد، که حالا شاه دیگه حتما اون فتواییشون رو عمل نکرد و تحت فشارهای بین المللی مصدق رو به جرم ملی کردن صنعت نفت به 3 سال زندان و باقی عمر رو تحت نظر و تبعید محکوم کرد. و حالا این همپیمانان تاریخی کودتای 28 مرداد با چه وقاحتی تاریخ رو تحریف میکنن و البته به باورشون که مردم باور میکنن، و خب ممکنه یه عده معدودی در دور و برشون باور کنن، و شرم‌آورتر این که این آقایون اهل منبر با این نوع عوام فریبی هاشون و با این نوع کاراشون چقدر به مردم توهین میکنن. نکته جالبم اینه که باز هم در دنباله گفتگومون از مشروطیت که بنابر نقل این آقایون است، همونطور که آقای شیخ فضل الله نوری در کنار محمد علی شاه سلطنت مطلقه میخواست و بعدم آیت الله کاشانی طرفدار همون سلطنت مطلقه بودن، امروز هم ما به ولایت مطلقه سلطنت فقیه رسیدیم.
بله.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بنام، امروز خیلی خستتون کردیم. من باهاتون خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم، روز شما بخیر.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب درباره تجاوز اسرائیل به لبنان و نتایج آن و همینطور در مورد آتش بس بین اسرائیل و لبنان، برگزاری سالروز 100مین سال مشروطیت در واشنگتن و تحریف های جمهوری اسلامی، کودتای 28 مرداد و اهداف آن و نقش جنبش ملی ایران تا به امروز توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.